بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون فمن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. درباره جهان شمول بودن دعوت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، نبوت و رسالت او، آیات فراوانی استشهاد شد و احادیث زیادی هم دلالت بکند. یکی از اون احادیث همین است که از اون حضرت نقل شد: اوتی تو خمسن، من پنج اصل و فضیلت اعطا شده ام، خدا من اعطا کرد که هیچ پیامبری قبل از من به این فضائل خمس راه نیافت. یکی از اونها این است که من بعثتُ الی الاحمر و الابیض. این که فرمود بعثتُ الی الاحمر و الابیض یا اسود و ابیض و مانند آن، یعنی برای تمام نژادها من مبعوث شدم. این چیزی نیست که مثلا فقط دو نژاد را ذکر کرده باشد، برای نژادهای دیگر مبعوث نشده باشد. چنین کسی رسالتش جهانی خواهد بود. پس مردم هر سرزمین در هر شرایط با هر نژاد و قومیت و ملیت داشته باشند مشمول دعوت اون حضرت است. و این هم در مکه نازل شد و در اوائل بعثت هم این سخن عمومی را از اون حضرت شنید. مطلب دیگر اون است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در همون مکه، گرچه به حسب ظاهر مظلوم بود، رنج ها را تحمل می کرد، اما هرگز اهل مداهنه نبود و دولو تدهنو فیدهنون، بلکه اون وقت هم شجاعانه سخن می گفت. همین کریمه که انهم همرون مستنفرتون فرت من قصوره، این در مکه نازل شد. این تعبیر حاد و تند، این از یه انسانی که حراسناک باشد و در تقیه باشد بعید است، ساخته نیست، مگر کسی که رسالت او همین باشد. خب در برابر صنادید قریش بفرماید اینها مانند حمارها و درازگوشهایی هستند که از شیر فرار میکنند. مضمون آیه این است که اینها از وحی و نبوت و رسالت توی پیامبر صلی الله علیه و سلم فرار میکنند، گریزانند، اونطوری که حمار و درازگوش از شیر فرار میکنند. جهنم همرون مستنفرتون فرت من قصره. این نشون میداد اونجا که دستور صادر بشود وجود مبارک حضرت هر خطر و هر رنجی را هم تحمل میکرد، ابلاغ میکرد. مطلب بعدی آن است که این که فرمود اینی رسول الله الیکم جمیعا، برابر با همون آیاتی است که بخشی دستور مبارک فاطر هست، بخشی هم در سوره توبه که ما تو را برای همه مردم مبعوث کردیم. این وارث الله که لا کافتند ناس که قبلا خونده شد، اونم از همین سنخ آیات است که دلالت میکند بر اینکه در همون مکه وجود مبارکه پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم برای جهانیان مبعوث شده بود. اینطور نبود که مثلا رسالت او در اول برای گروه خاصی بوده است و بعد برای دیگران. آیه 28 سوره مبارکه سبع این است: ما ارسلناک لا کافتن للناس بشیرم و نذیرم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. مطلب دیگر این است که سه تا توحید در اینجا آمده است. یکی توحید سلطنت الهی که له ملک السماوات والارض، یکی هم توحید الوهیت، یکی هم توحید تدبیر به احیا و اماته. سر استفاده توحید از این آیات این است که درباره مالک بودن و ملک بودن نفرمود ملک سماوات و ارض به دست خداست. تبارک الذی بیده الملک یک تعبیر است، له ملک السماوات و الارض تعبیر دیگر، که این تقدیم خبر مفید حتر است. تنها ملک سماوات و ارض به دست اوست، پس او ملک السماوات و الارض است و لا غیر. غیر او کسی ملک سماوات و ارض نیست. نه اینکه او ملک سماوات و ارض دارد، دیگری هم ممکن داشته باشد، بلکه لا ملک الا هو. در حقیقت لا ملک الا هو. لا اله الا هو هم که توحید الوهیت است، این روشن است. اون خدایی که تنها ملیک اوست، اون خدایی که تنها اله اوست، اون خدا یحیی و یمیت، که این هم لسانش و سیاقش هست. در بحث دیروز اشاره شد که اگر چون که دو مبدع در عالم باشد، همونطوری که برابر آیه سوره مبارکه انبیا فساد در نظام تکوین را پیدا میکند، لوکان فیه ما آلهت الا الله لفسدتا، اگر دو خدا باشد فساد در نظام تشیع و تقنین هم راه پیدا میکند، برای اینکه دو خدا حتما دو تا قانون و دو تا هدایت دارد. برهان تمانو که در سوره مبارکه انبیا بازگو شد، توحید را در مرحله تدبیر ادار اثبات بکند. توحید در مقام ذات یه بحث خاص خود را دارد. بیان ذالک این است که مقام ذات که واجب الوجود در عالم هست، اون برهانش بر توحید، حالا یا برهان صرف و شیداد سننا و الهاتی کرده است، یا از او بالاتر برهان بسیط الحقیقه است. اونی که معمولاً جناب فارابی و دیگران زش می شدن همون برهان صرف و شیداد سننا و الهاتی کرده است، یعنی ذات اقدس اله صرف هستی است و صرف هستی تعدد بر نمی دارد. کلو ما فرستهو نه کل ما، کل ما فرسته ثانیاً فهو یعود اول، صرف و شیء لا یتسرع ولا یتکرر، لذا واجب الوجود تعدد بر نمی‌دارد. اون مال مقام ذات است و بالاتر از این برهان صرف برهان بسیط الحقیقه است که واسطه کل الاشیاء و ليس بشیء منها. این مقام اول بحث که درباره توحید ذات است که خارج از بحث کنونی ماست. یه بحث مربوط به توحید خالقیت است، توحید بعد ربوبیت است، که آیا دو تا خالق عالم رو آفریدن یا یک خالق، دو تا مبدع و مدبر و رب عالم را اداره میکنن یا یک. آیه سوره مبارکه انبیا ظاهرا ناظر به توحید خالقی هم نیست، زیرا اونچه که محل ابتلای مردم حجاز و امثال حجاز بود همون توحید ربوبی بود، وگرنه توحید خالقی را قبول داشته. قرآن از اونا اقرار میگرد که لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله یا ليقولن خلقهن العزیز الحلیم. پس مقام ثانی مطلب هم خارج از بحث است، یعنی لا خالق الا الله، اونم خارج از بحث است. ما دون او که مقام ثالث است توحید ربوبی است. اینجاست که مشکل داشتن. در توحید ربوبی اون که مدیر عامل کل جهان است، به اصطلاح رب الارباب است، رب العالمین است، او را هم قبول داشتن که الله است. اما ربوبیت جزئی برای انسان رب خواست، برای دریا، برای صحرا، برای باران، برای گیاهان، برای حیوانات ربوبیت خاص قائل بوده، ارباب خاص قائل بودن که ارباب متفرق مبتلا بودن. در چنین فضایی ذات اقدس اله در سوره مبارکه انبیا استدلال کرد، همون اگر دو تا رب عالم را اداره بکنن یقینا فاسد می شود. لو کان فیهما آلهت الا الله لفسدتا، این مقدمه شرطی قیاس استثنایی. لکن نتالی باطل فل مقدمه مثلو، بسلان تالی را در سوره مبارکه ملک بیان کردن، تبارک الذی بیده الملک و علی کل شیء قدیر. اونجا فرمود به این که شما اگر چون که مکررم در باره جهان مطالعه بکنید، حل ترا من فتور ثم مرجع البصر ينقلب اليك البصر خاصا وهو حسیر، ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، شما هیچ جا تفاوت و ناهماهنگی و بی‌نظمی نمی‌بینید. تفاوت آن است که این سلسله که در حرکت هست بعضی از حلقاتش فوت بشود. اگر بعضی از حلقاتش فوت بشود میگن در جا تفاوت پیدا شد، یعنی بعضی فوت شده. خب سلسله ای که بعضی از حلقاتش فوت شده باشد گذشته با آینده مرتبط نیست. وقتی گذشته با آینده مرتبط نباشد مبتلا به فروپاشی خواهد شد. پس تفاوت زمینه برای متلاشی شدن است. قبلا هم اشاره شد که این متلاشی شدن یک اشتقاق عادی ندارد، یعنی یک فعل ثلاثی مجرد یا مصدر ثلاثی مجرد ندارد که با باب تفاعل آمده باشد. این از لاشه گرفته شده، از لاشه که اسم است با یه حرف فعلی مشتق کردن بنان متلاشی، متلاشی شده است، تلاشیه یا لاشه شده است. وگرنه یه مصدری باشد، یه فعل ثلاثی مجرد باشد، بعد به باب تفاعل رفته باشد که نیست. خب اون تفاوت زمینه این تلاشی را فراهم میکند. خب اگر یه حلقه بعد اجزاش فوت شده باشد، رابطه آینده به گذشته منقطع است. وقتی رابطه منقطع شد این میریزد دیگه. حود ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، هل ترا من فتور، ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، ثم مرجع البصر ينقلب اليك البصر خاصا و بهره عزیز. این کرتین نه یعنی دو بار در برابر سوم، یعنی بیش از یک بار. دوباره مراجعه کن نه یعنی دو بار مراجعه کن، یعنی بیش از یک بار مراجعه کن. گاهی ممکن است انسان یک مطلب عمیق را بعد از 18 بار بفهمه. این میگن دوباره مراجعه کردن، یعنی به یک بار اکتفا نکن، نه اینکه دو بار در برابر سه بار مراجعه کنی. اگه بار سوم مراجعه کنی مشکل پیدا میکنی، و اگه دو بار مراجعه کنی تفاوت پیدا نمیکنی. این نیست. خب پس بطلان تاری در سوره مبارکه ملک آمده، اصل قضیه شرطی در سوره مبارکه انبیا آمده. لو کان فیهما آلهت الا الله لفسدتا، لکن التالی فاسد، به قرینه آیه سوره ملک فالمقدمون مثلا. خب در تقریب این بعض از روایات هم کمک میکنن، نظیر اون که مرحوم صدوق رضوان الله علیه نقل کرده است که از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه پرسیدن دلیل بر توحید چیست، همود اتصال تدبیر به تمام صنع و نظم. برخی از متکلمین که هم از متانت آیه دور بودن و هم از روایت اهل بیت محروم بودن، این شبه در ذهنشون بود که خب حالا اگر دو تا خدا باشن هر دو برابر با ماه و الواقع عالم اداره کنن چه مشکلی پیش میاد. هر دو که علم کامل دارن، قدرت کامل دارن، حب جاه که ندارن، غرض و بیماری و هوس که ندارن اداره کنن. چون برهان تمام برشون دشوار بود، بعضی از خودی ها هم این مشکل را پیدا کردن، برهان تمام را به برهان توارد علتین برگردوندن یا از جا کمک گرفتن که اگر دو مبدا در عالم باشد، هر کدام فاعل تام فاعل ناقص، اونگاه توارد دو تا فاعل تام نسبت معلول واحد مستلزم جمع نقیزین است، اونطوری که در بحث دیروز گذاشتیم. در این زمینه سوالی مطرح شده است و این است که دلیل ما بر توحید همان است که ذات اقدس اله حقیقت نامتناهی است و نامتناهی تعدد پذیر نیست. البته این سخن حق است، اما این مال مرحله اول است، یعنی در مقام اثبات توحید ذات. ما در اون مرحله نیستیم هیچ. در مقام ثانی بحث که توحید خالقیت هم هست نیستیم. دو، فقط تو مقام سوم که توحید ربوبی است که آیه سوره انبیا او رو میخواد بدن. این یه مطلب. مطلب دیگر اینه که گاهی نقض میشود به این که خب اگر چون چه ما برهان تمانو را اونطور که در بحث دیروز تقریر شده است به این صورت تقریر کنیم برای دفع شبهه برخی از اهل کلام، بگیم به این که اگر دو خدا باشن چون صفات هر کدوم عین ذات است و این دو تا ذات متباینن، دو تا علم متباین خواهیم داشت، دو تا قدرت متباین خواهیم داشت، رو اون تقریبی که در بحث دیروز نهاش. گاهی ممکن است این چنین نقض یا سوال بشود که خب حالا اگر ما یک خدا داشتیم بازم همین محظور وارد است، برای اینکه اون یک خدا دارای علم است و دارای قدرت هم است. خب علمش غیر از قدرت است، قدرتش غیر از علم است، باید همون محضور پیش میاد. این سخن ناسواب است، برای اینکه ذات اقدس اله صفاتش عین ذات اوست. حالا اگر صفات عین ذات او بود، این صفات یعنی علم، قدرت، حیات، اراده، تکلم، سم، اونچه که به صفات ذات برمیگردد، اینا الفاظشون متعدد است از بحث بیرون، مفاهیمشون هم متعدد است از بحث بیرون، ولی مصداق و حقیقت اینها هم عین همان، هم عین ذاتن. طبق بیان نورانی هستمی در اون خطبه اول نهج البلاغه، اگر صفت زائد بر ذات باشد لشهادت کل صفتین انها غیر الموصوف و شهادت کل موصوفین انها غیر الصفه، این برای نفی صفات زائد بر ذات است. اگر معاذ الله صفات خدا زائد بر ذات او باشد، زائد و مزید علیه هر دو شهادت به مباینت و مغایرت میدن. لشهادت کل صفتین انها غیر الموصوف المزید علیه، و شهادت کل صفتین انها غیر موصوفی است که مزید بر اوست، و شهادت کل موصوفین انها غیر صفت زائدت علیه. و اگر صفت عین ذات بود، موصوف عین صفت بود، اینا شهادت به وحدت میدن، نه شهادت به وقع مغایرت. این دوتا شاهد عادلی که وجود مبارک حضرت در خطبه اول نهج البلاغه اقامه کرده است، مال صفت زائد بر ذات است که سخن است باطل. به گروهی از اشاعره مبتلا هستند یا خیلی از اونا. ولی اگر صفات مفهوماً غیر هم بود، مصداقاً عین هم بود و مصداقاً عین ذات بود، پس مصداق علم عین مصداق قدرت است، حقیقت قدرت عین حقیقت ذات است، این مال صفات. و همه اینها عین ذاتن، این مال موصوف. هم صفات عین همان پیش ما امامیه، هم صفات عین موصوفن پیش ما امامیه. پس تعددی در کار نیست تا ما بگوییم به این که علم غیر از قدرت است، قدرت غیر علم است، اون محضور پدیدی آیه. خب مطلب دیگران است که این که فرمود الذی له ملک السماوات والارض فآمنوا بالله ورسوله النبی الامی الذی یؤمن بالله وکلماته، به پیغمبر ایمان بیاورید که خود او به الله و کلماتش ایمان میآورد. این آمنوا بالله جامع تر از آمنوا، این و تبعوه جامع تر از اون و تبع النور الذی انزل معه هست که در آیه قبل، یعنی آیه 157 آمده. چرا؟ برای اینکه تبعیت قرآن گوشه ای از دین است، تبعیت از رسول به ما انه رسول تمام دین است. بیان ذالک این است که قرآن اون فرض الله را دارد، خود کلی دارد. دو چیز است که پیغمبر دارد در قرآن نیست، بحث به ظاهر، و هر دو چیز در باطن قرآن است، در حقیقت قرآن است. پیغمبر از اونجا مدد میگیرد، دیگران خبر ندارن از نظر باطن. اون دو چیز اون فرض النبی و احکام فراوان فقهی است که وجود داره، که پیغمبر از حقیقت قرآن، از باطن قرآن، رو الهام الهی، رو وحی الهی کمک میگیرد که در خود قرآن نیست. خب بخش وسیعی از فقه، از روایات و سنت اهل بیت علیهم السلام آمده است، که تو قرآن نیست، یعنی بحث به ظاهر تو قرآن نیست. اونها از راه وحی بر پیغمبر آمده. نظیر این که فرمود ان روح القدس نفث فی روحی ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها. خب همه احکام الهی از راه وحی و الهام بر پیغمبر شده، هیچ کدوم رو معاذ الله حضرت روی دوای شخصی که نفرمود. نماز صبح را بلند بخوانید، نماز ظهر آهسته بخوانید، نماز ظهر 4 رکعت است، نماز عصر 4 رکعت است، نماز صبح 2 رکعت است، اینا که در قرآن کریم نیست. و اینها را معاذ الله پیغمبر از نزد خودش که نگفت، که اینا همه وحی الهی است، احکام الهی است که ذات اقدس اله از راه وحی این احکام را به او القا و تعلیم و الهام فرمود، ایشون هم فرا گرفتند و منتقل کرد. خب پس اطاعت تبعیت از قرآن گوشه ای از احکام را دارد، نه همه احکام را. گوشه ای از عقاید و اخلاق و فقه و حقوق را دارد، نه تمام را. ولی وقتی گفتیم رسول، خب رسول هم رسالت قرآنی را به ما ابلاغ میکند که فرض النبی است، فرض الله است، هم اون تعلیمات و الهام هایی که از ذات اقدس اله گرفته است. نظیر این که فرمود ان روح القدس نفس فی روعی، یا جبرئیل آمده است اشاره کرده است که بین حج و عمره باید اشتباکی باشد، حج تمتع است و امثال ذلک، همه اینها از راه وحی و الهام فرشته ها بر قلب مطهر حضرت نازل می شود. از این حضرت احکام الهی را از ذات اقدس اله فرا می گرفت، به ما می گفت و به امت ابلاغ می کرد که می شود متمم فقه. یک جهت. بخش دیگر جنبه اجرایی، فرمان روایی، مدیریت و رهبری است. بالاخره اونجا که می‌فرماید جاهد الکفار و المنافقین، این رسالت است، ابلاغ ذات دستور الهی را ابلاغ می‌کند. اما حالا با کدوم کفار بجنگیم، کی بجنگیم، دفاعمون کی با شروع بشود، چجور بشد، اینا به جنبه امامت او یعنی به رهبری او برمیگردد که فرمود اطیع الله و اطیع الرسول. خب لذا این اتبعوه که در آیه 158 آمده خیلی جامع تر از و اتبع النور الذی انزل معه هست. اتباع از قرآن یک سوم اتباع از دین است، برای اینکه دو سومش رو پیغمبر از راه وحی و الهام الهی ابلاغ میکند، یک سوم دیگرش مربوط به احکام و اخلاق و آداب و سننی است که پیغمبر میفرماید از ناحیه وحی الهی، یک سوم دیگرش و مسئله رهبری و اجرای امور امثال ذالک است که این به جنبه ولی الامر بودن او برمیگردد نه رسول بودن او. لذا این که فرمود و تبعوه خیلی جامع تر از اون و تبعو که بسیار فعل ماضی آمده و تبع النور الذی انزل معه. البته اون هم اگر چنانچه بخواهد تحلیل بشود به همین دومی برمیگردد، برای اینکه برابر سوره مبارکه 8 همون ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. خب چون در اون سوره فرمود که هرچه پیغمبر گفت اطاعت کنی، اگر ما واقعا تابع قرآن باشیم، تابع تبعیت قرآن همون تبعیت 100% از احکام اسلامی است، بلکه یه مقداری که خودش به صراحت دارد اون یک سوم رو، دو سوم دیگر رو هم ارجاع داد، همون ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. یا فرمود اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یا فهمد ما کان للمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم، یا فرمود فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. خب اگر ما بخواهیم تابع قرآن باشیم، در حقیقت تابع فرض الله هستیم یک، و خود قرآن ما را به اون احکام و سنن و آداب و عقاید و اخلاق حقوقی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم به ما آموخت دستور میدهد که تبعیت کنیم، دو بعد ما را هم وادار میکند که از رهبری امامت و ولی امر بودن او پیروی کنیم، سه منتها اون با تحلیل برمیگردد. اما این و تبعوه دیگه جامع همه اینهاست بدون تحلیل، اتا پیروی از پیغمبر هر سه قسم را به همراه دارد. ولایت هم جزء دستورال را هم دارد، این که فرمود از پیغمبر اطاعت کنید، چون پیغمبر ما را به قرآن دعوت میکند، یک ما را به احکامی که از راه وحی و الهام برای صادر شده از هدایت میکند، دو در اجرای احکام هم رهبری را به عهده گرفته است، سه نه از اون دیگه فرمود. خب ولی غرض آن است که ما در آیه 157 سوره اعراف که فرمود فالذین آمنوا به و عزروه و نصروه و تبعوا النور الذی انزل معه، این اتباع نور با این اتباع پیغمبر فرق کند. اونجا جدا کرد، فرمود کسانی که به پیغمبر ایمان آوردن، یک او از او حمایت کردن تا شکست نخوره، دو او را یاری کردن، سه و تابع قرآن شدن، چهار او را در اون آیه فرمود. اما اینجا فرمود که اتبعوه، غیر از اون مسئله فآمنوا بالله و رسولهی، غیر از ایمان، به جای اینکه بفرماید از او حمایت کنید تا شکست نخورد و او را یاری کنید تا پیروز بشود و از نوری که با او ناظر شده است تبعیت کنید، به جای این سه عنوان فرمود از پیغمبر اطاعت کنی، تبعیت کنی. این تبعیت از پیغمبر شامل می شود حمایت از او را تا شکست نخورد، نصرت او را تا پیروز بشود، و تبعیت از قرآنی که پیغمبر آورده به دستور داده کتاب اساسی ما. مطلب بعدی آن است که خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم برابر این آیه به خدا و کلمات خدا ایمان دارد. این کلمات هم کلمات تکوینی را در بر می‌گیرد، هم کلمات تدوینی را. کلمات تدوینی همون کتاب‌های آسمانی است، چه قرآن، چه تورات، چه انجیل، چه صحف ابراهیم، چه زبور داوود علیه السلام. اینا کلمات تدوینیه. کلمات تکوینی اونم شان می‌شود، نظیر فرشتگان، مدبرات امر، صافات و مانند آن، برابر آنچه که در بخش پایانی سوره مبارکه بقره آمده است. آیه 285 سوره مبارکه بقره این بود که آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون، بعد کلون یعنی چه پیغمبر چه مؤمنون، آمن بالله ملائکته و کتبه و رسوله، که بعضی از اینها کلمات تدوینی هستند مثل کتب، بعضی ها کلمات تکوینی هستند مثل ملائکه و رسول، این هم کلمات الله هستند. اگر عیسی کلمت الله هست، سایر انبیاء هم کلمت الله هست و فرشتگان هم کلمت الله هست، منتها برای مسیح سلام الله علیه خصیصه بود که باعث شد فرمود که ان الله یبشرک بکلمت من اسم المسیح. خب پس این که در آیه محل بحث سوره اعراف فرمود به این که به پیغمبر ایمان بیاورید که به الله و کلمات الله ایمان میآورد، این یه مجملی است که آیه 285 سوره مبارکه بقره مفصل این مجمل است و شارح این مجمل است و مشخص میکند این متن با اون شرط تبیین میشود که پیغمبر هم به کلمات تدوینی خدا ایمان دارد، برای اینکه در آیه 285 سوره بقره آمده است که پیغمبر به همه کتاب‌های آسمانی مؤمن است. اینا که کلمات تدوینی خدایا، یعنی اینها را ذات اقدس اله فرستاده، اینها حقن، هر کدام در موطن خود حقن، در مقطع اساسی حقن، خطوط کلیشون الی یوم القیامه باقی است، اما منهاج به شریعتش نصب می شود. وگرنه این دین عند الله الاسلام، دین حقیقی تسنیه بر نمی دارد سیاست به جمع، ولی خطوط جزئیش، منهاج شریعتش البته عوض می شود که جعلنا لکل شرعتا و منهاج. خب اگر چنچه کسی ایمان بیاورد و اطاعت بکند، خب یقینا هدایت ابتدایی نصیب شده است دیگر، این راه راست را تشخیص داد، میشه پاداش دیگه. غرض آن است که یه هدایت به معنی ارائه طریق است، این منظور نیست یقینا، برای اینکه ذات اقدس اله اینها را راهنمایی کرد، ارائه طریق کرد، اینا طریق را فهمیدن، به خدا و پیغمبر و کتابهای او ایمان آوردن. حالا که ایمان آوردن، خود این ایمان احتداست دیگر، خداوند اینها را هدایت کرده است به حقانیت دین و حقانیت وحی، اینها هم این دعوت را تشخیص دادن که حق است و پذیرفتن، پس مهتدی شدن، برابر این اهتدا این راه را فهمیدن ایمان آوردن. فرمود اگر به خدا و قیامت و اسماء حسنای الهی و کلمات الهی ایمان بیاورید، شاید هدایت بشوید. معلومش این هدایت یا معنی ایثار مطلوب است یا بالاخره معنی شهود برتر است و مانند آن. مطلب دیگر آن است که این که فرمود پیغمبر به الله و کلمات الهی ایمان دارد، ایمان سه قسم است. یک قسمی است که صاحب نظران دارند، با برهان، با دلیل معجزه میبینند، استدلال میکنند، به حقانیت پی میبرند، اینا ایمان میآورند. ایمان اینها بالغیب است، برای اینکه نه بهشت دیدن، نه جهنم دیدن، نه اسماء حسنا رو دیدن، نه فرشته ها رو دیدن، ایمانشون بالغیب است که اکثری مردم مؤمن، چه علما چه مقلدینشون از این قبیله. منتها علما و حکما و متکلمین روی برهان ایمان به غیب دارن، مقلدینشون روی یک تحقیق مختصر و بقیهش تقلید ایمان دارن. این مال من. اونا که راه اویس قرن و حارثه ابن زید و امثال زالف رو طی میکنن، اینا ایمان به شهادت دارن، ایمان به مشهود دارن، اون که جهنم رو میبینه، اون که بهشت رو میبینه، اون که اوای اهل جهنم را میشنود، این ایمانش دیگه ایمان به غیب که نیست. البته نسبت به ذات اقدس اله و مراحل برتر ایمانش ایمان به غیب است، ولی نسبت به
اصل رسالت نسبت به اصل ولایت، نسبت به اصل نبوت، نسبت به اصل قیامت، نسبت به اصل بهشت، نسبت به اصل جهنم، اینا که ندیده فهمیدن نظیر اویس قرن، نظیر حارثه بن مالک مانند آن، اینا ایمانشون به مشهود است لا بالغائب، ایمانشون به شهاده است. قسم سوم که ایمان شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، از این هم بالاتر است. برای اینکه ممکن است پیغمبر صلی الله علیه و سلم نسبت به بعضی از امور ایمان به شهاده داشته باشد، منتها از همون سنخ باشد، منتها برتر و برین و بالاتر. و اما وحی، نبوت، عصمت، رسالت، امامت، خلافت، ولایت، اینا یه حقیقتی است که در هویت او ظهور و بروز دارد. این رو به عنوان حق و یقین می داند، نه به عنوان عین و یقین. این به وحی ایمان دارد، نه اونطوری که اویس قرن ایمان دارد. یه وقتی ما میگیم اویس قرن درجه یک هست، به وجود باره که پیغمبر درجه صد، از این سنخ نیست، اصلا از اون سنخ نیست تا کسی بگوید این درجه یک از اون درجه صد. اون علم و عین الیقین است، این حق و یقین، اصلا از اون سنخ نیست. یه وقت از کسی ایمان به غیب دارد، مثل مقلد و مرجعش، خب اون مرجعشون حکیم است، فقیه متکلم است، براهین قوی قدرت، اون در درجه صد برهان قائم میکند. مقلدش در درجه یک، هر دو از یک سنخن، اون تو درجهش رو فرق بکنه، یکی یک است یکی صد، هر دو ایمانشون بالغیبه، هر دو فقط مفهوم دستشونه، هیچ کدوم بهش ندیدن. از یک سنخ است، از علم الیقین است، منتها این علم الیقین مراتب تشکیکی است، این یه دونه دلیل داره ضعیف، اون صد تا دلیل داره. از یک سنخ هم منتها یکی کم یکی زیاد. راه اویس و حارثه و امثال ذلک راه حکیم و متکلم نیست، راه عارف است. او از سنخ دیگر است، او میبیند جهنم رو، میبیند بهشت رو. این ایمان به شهادت است. نسبت به مراحل برتر البته ایمانش به غیب است، اما نسبت به این مقدار از معارف ایمانش به شهادت است. این دو است. اما ایمانش نسبت به وحی و نبوت و رسالت و امثال ذلک، این ایمان به علم الیقین نیست، عین الیقین است، نبیش از اون. اما وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم ممکن است چیزایی که خارج از قلمرو و رسالتش باشد، ایمانش به شهاده باشد، از باب عین الیقین باشد. اما قسمت مهم اصول دینی که به وحی و نبوت و عصمت و رسالت و خلافت و امامت برمیگردد، این از سنخ حق و یقین است. این رسول ایمان دارد، این به نبی ایمان دارد، این به کتاب ایمان دارد، نزل به روح امین و علا قلبه، که این که دیگه عین الیقین نیست، این حق الیقین. نه تنها ایمان به غیب نیست، ایمان به شهادت هم نیست. فوق این دو، اون نه حق الیقینی که در اون پایان سوره مبارکه علاقه و تفاصل بایده، او اینه. لذا بعضی از اصحاب که خیلی باهوش بودن از امام سوال میکردن که شما از کجا میفهمید به مقام رسیدی؟ اونا میفهمون که یوفقو لذالک. از خود پیغمبر سوال بکنن که شما از کجا میفهمی پیغمبر شدی؟ مثل این است که به یک زید بگن آقا تو از کجا میفهمی زیدی؟ آخه به ما میگوین که یه زیدی هست، ما که ندیدیم. یک دیگری که زید میشناسه، مثل پسر زید، پدر زید، برادر زید، زید رو میبینه میگه من زید رو مشاهده کردم، این زید. ما که زید رو ندیدیم، دیگری برامون نقد میکنه، زید رو از راه گزارش غیبی میشناسیم. پدر او، برادر او، فرزند او که او رو میبینه میشناسه، از راه حس میشناسه، مشاهده حسی در البته، نه مشاهده عرفانی. این جریبه، این دوتا علم. علم زید به خودش نه از قبیل علم به گزارش غایبانه است، نه از قبیل گزارش حسی. اگر به زید بگن آقا تو از کجا میدونی زیدی؟ میگه من نسبت به خودم حق الیقینم، نه علم الیقین و نه عین الیقین، من خودم خودمم. این یک مثال ضعیفی است برای اینکه ما بفهمیم ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم وحی را اینجوری می‌یابه، رسالت را اینجوری می‌یابه. شک در اصل راه ندارد، بلکه انه نزل به روح الامین علی قلبک لتكون من المنذرین. الحمدلله.